یه تعریف ابتدایی از فلسفه بدم و ذکر هم شد که ما هزاران تعریف داریم از فلسفه و ادبیات، چون در مورد ادبیات کمتر گفتم، بیشتر گفتن که ما تعریف جامعی از فلسفه نداریم، از ادبیات هم این گونه است. ولی حالا در همین ابتدای داستان بپذیریم که یک اشتراک ذهنی داریم، یک به تعبیر قدما ارتکاز ذهنی داریم، که میدونیم حالا منظور ما از فلسفه چیست، فلسفیدن و متن ادبی یا ادبیات خلاقانه چیست. و حالا من در بخش بعدی به تفصیل بیشتر خواهم گفت که نقاط مشترک و نقاط افتراق رو. اما همین ابتدای داستان بگم، تعابیر که دوستان به کار می بردن، اگر فلسفیدن رو به معنای طرح پرسش های وجودی در نظر بگیریم که انسان چیست و حقیقت چیست و امثال این نوع پرسش ها، در یک برداشت کلی، بسیار کلی، در یک گستره وسیع، میشه گفت که ادبیات کلاسیک ایران بیشتر پاسخ به این نوع پرسش هاست تا طرح پرسش ها. گذشته از اینکه فلسفه در دوره مدرن و جدید هست که بیشتر تاکید داره بر پرسش و اینکه اگر پاسخ ارائه بشه روند تفکر فلسفی دچار انحطاط میشه، در گذشته این گونه بوده. در گذشته با طرح پرسش آغاز میکردن، نه فقط از سقراط، در طول تاریخ فلسفه همه نهلهای فلسفی این گونه بودن. فلسفه یونانی، در ادبیات کلاسیک ما پرسش هست، اما وفور و هجوم پاسخ هست که خودش رو نشون میده، پاسخی به همون پرسش های فلسفی.
یعنی مثلا کسی مثل خیام پاسخ داده؟
نه، خیام استثناء. خیام استثناء، من دیدم تو برنامه اشاره کردید، استثناء در خود شاعرانی که پاسخ دادن هم هست. مولانا از حجم پاسخهایی که به دلایل زیستن داره میشه که یکی از مطرح ترین هاست دیگه. یعنی واقعا شما در مثنوی هر بیت باز میکنی انگار داری پرسش فلسفی رو پاسخ میده. اما خب اونم داره که من از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، روزها فکر من این از فهم شب سخنم. اما تو من میخوام اینو بگم که این بیت یا یکی دو بیت دیگر شبیه این در آثار مولانا اتفاقا مولانایی نیست. حالا بگذاریم که اصلا در انتساب این بیت هم تشکیک کردن، منتها دلایل تشکیک رو آقای دکتر شفیع کدکنی بیشتر همین دونستن که این چرا پرسش رو اینگونه مطرح میکنه، که حالا به نظر دلیل قطعی و نهایی هم نیست. اما در صورت میپذیریم که مولانا، این یعنی در ساختار تفکر مولانا پرسش به این وضوع وجود نداره. به همین دلیل خیام نه فقط استثناس، بلکه یکی از برجسته ترین و تاثیرگذارترین فلاسفه ماست. حالا شما روایات خیام رو اگر شعر حساب بکنید، چون همچنان که گفتم در تعریف ادبیات هم اختلاف است، بسیار معتقدند که خیام شاعر درجه یک و زبردستی که محسوب نمیشه. این رباعیات حامل اندیشه ای هستن که اون اندیشه به دلیل بیان خاص خودش.
مثلا همیشه فکر میکنم که علت گرایش جهان غرب و اروپایی ها به خیام همینه که جواب نمیده، هی میپرسه و نوع نگاهش به جهان هستی بعدن خب خیلی تکرار میشه.
در این که بی جواب باشه زیاد همدل نیستم، یعنی این که خیام هیچ جوابی نداره، در این که
جوابش خیلی رندانه میده،
پرده پوشی نمی کنه البته، ببین، در این که پرسش های مهیبی رو طرح میکنه با صراحت و از پاسخ های تکراری به تعبیر امروزی ها کلیشه ای که فقط لفاظی باشن احتراز داره و دوری میکنه، در این مورد هم داستانم، بله این گونه است. اما این که تعطیل کرده باشه عالم تفکر رو، نه، من به این اعتقاد ندارم خیام تعطیل کرده باشه تفکر رو، به مرحله این که رسیده باشه که دیگه همه چی با تعطیل بشه تفکر نهایتی نداره. حالا من باز میگردم به کلیت، این که گفتم در کلیت ادب کلاسیک هست که تفکر، حالا این بحث ما فلسفه و ادبیات هست، من فلسفه رو یک کمی مترادف میگم با تفکر، یا حالا بگیم منظور تفکر فلسفی. مثلا مثال برجسته‌اش همون شیخ محمود شبستری است که پرسش هایی از ایشون مطرح میشه. اون پرسش ها پرسش های برجسته ای هستند، پرسش های فلسفی هستند. مهم نیست که پاسخ شیخ محمود شبستری طولانی تره، ولی مهم اون محتوا است که میگه تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جزو اندر بدیدن کل مطلق. به این معنا اگه تفکر رو بگیریم که یک حقی قائل میشه، حق اینجا به معنی حقیقت نیست، بلکه یک مراد اخلاقی داره، مراد مرتبتی داره، و شما از جزء به سوی کل عبور میکنه، این تعریف، اگر این تعریف رو ما برای تفکر لحاظ بکنیم، کاملا از عالم فلسفه به معنی که شما مراد میکنی جداست. حالا به شکل دیگه تر بکنم،
یه مسئله
در دور مدرن البته نیست، من دارم ادب کلاسیکو میگم. بله ببینید، به همین معنایی که ما اشتراک ذهنی داریم از فلسفه، فلسفیدن، طرح پرسش‌های وجودی که زندگی چیست، حقیقت چیست و امثال هم، حالا جدیداً فلسفه‌های مضاف اومدن گفتن جامعه انسانی چیست، زیبایی چیست، من منتها فلسفه رو به همون معنای یونانی میخوام به کار ببرم. ببینید و ادبیات، اگر فلسفه طرح پرسش‌های وجودی و تلاش برای پاسخ دادن به اون پرسش‌ها باشه، به نوعی ادبیات هم همینه، منتها در تلاششون روش‌های متفاوتی دارن. بازم با یه برداشت کلی و حالا تسامح در زبان و بیان بگم، ادبیات همراه است با کشف و خیال و کشف و مکاشفه و شهود و تخیل
و
شور و هیجان و در یه الهام و میدونید همین چیزایی که همه گفتن. در فلسفه ادعای فلاسفه این است که ما چنین چیزی نداریم، بلکه از براهین عقلی و استدلال استفاده میکنیم و همینجا میشه از طرفداران فلسفه و از فیلسوفان پرسید که منظور از برهان امری است که آیا مشترک بین انسانها، چون شاعر یا نویسنده داره الهام شخصی خودش رو بیان میکنه، فیلسوف معتقده که چنین نیست، من دارم یک برهانی، حالا که نزدیک میشم حتی به ریاضیات، به علم، به اون چیزی که سریع قابل انتقال هست و این بین بشر مشترکه، به نوعی مثلا عقل سلیم. اینجا بلافاصله میتونیم از فیلسوفان بپرسیم که پس چرا سخن فیلسوفان همانند همدیگر نیست؟ یعنی شما یه دو فیلسوفی پیدا نمی کنید که هم عرض حرف همدیگر رو تایید کرده باشن در یه ساختار، اما ظاهرا اینه که شاعران همدیگر رو تایید میکنن.
یه مسئله هست، ما وقتی که در آثار نویسندگان و شاعران بررسی میکنیم و یه تفحصی میکنیم، هر کدومشون با آبشخور فکری و فلسفیشون جهان رو نگاه میکنن دیگه. خب ما در ادبیات مدرن موضوعاتی مثل اون دلهوره زیستی، تنهایی، ماجرای جهان هستی، موقعیت انسان در جهان هستی، اون حالا به تعبیری اگزیست اون آدم ها، اینها رو میبینیم. یه نگاه انتزائی به جهان مثلا در شعر هست، یه عقلانیتی که گاهی اوقات در شعر جاری میشه، در ادبیات کلاسیک داریم، در ادبیات مدرنمون هم داریم، مثلا غایت نیکی در ادبیات که حالا کسب لذت، نمیدونم نسبیت انگاری، اینها موضوعاتیه که میان ادبیات و فلسفه به گونه‌ای مشترکه.
بله،
و وقتی که نگاه فیلسوف به این ماجرا رو میبینیم با نگاه ادیب، با نگاه شاعر، شاعری که حالا یه مثلا وقتی نیچه رو نگاه میکنیم در جایگاه یه فیلسوف، میبینیم که نیچه در این حال شاعریه که در شعرش اون شور و غلیان و هیجان و عواطف فلسفی رو داره، اما میاد درباره خیر و شر و فضیلت و اون فراسوی نیک و بد و همه اینها هم صحبت میکنه. یعنی ما با دو تا نیچه سر و کار داریم دیگه.
شما دارید از شاعرترین فیلسوف مغرب زمین دارید یاد
میکنید. یعنی اصلا من اول برنامه این نکته رو گفتم، گفتم تقریبا از قرن 18 وقتی فلسفه رومانتیسیست تو آلمان شکل میگیره، فلسفه و شعر به هم نزدیک میشه، تا میرسه به کسی مثل هایدگر که زبان رو خانه هستی میدونه و نگاهش به شعر خب خیلی لطیف‌تر میشه نسبت به فیلسوفان دیگر. ما توی ادبیات کلاسیک خودمون و فلسفه خودمون این نسبت رو یه ذره دور میبینیم. حالا به یه تعبیری ادبیات ما بیشتر از اینکه فلسفی باشه عرفانی میشه دیگه، نگاه شاعران ما شهودی تر میشه.
من رو همین برنامه هم طرح شد که ادبیات کلاسیک ما بیشتر عرفانی است تا فلسفی. اینجا من مشکلی که دارم، فکر میکنم پس بهتر فلسفه رو دقیق‌تر تعریف بکنیم. اگر پرسش‌های وجودی و حقایق ابتدایی و ریشه‌ها و اسلاب وجود به تعبیری مطمع نظر باشن، میشه گفت که نه، کاملا فلسفی است ادبیات کلاسیک، حتی شاهنامه، حتی داستان‌های نظامی و بسیاری شعرهای دیگر، اگر به این معنا فلسفه رو بگیریم. آخه ما باید بدونیم آیا مثلا این گونه از تصویری که از فلسفه داریم، حالا شما تصویر رومانتیسیسم آلمان رو آوردید، نیچه رو آوردید، هایدگر رو آوردید، خیلی مدرنه. عده‌ای معتقدن فلسفه که ما در ایران حالا رایج بوده تا دوران جدید مطمع نظر بوده، بیشتر اون فلسفه ایست که فرض بفرمایید که از ارسطو به این طرف، به تعبیر امام الفلاسفه، بعد فارابی، ابن سینا، این روش و نگرش و نگارش و موضع و حضور و ظهور ابن سینا، فارابی، ملا صدر کاملا متفاوته. اصلا این مقایسه ممکنه در بعضی مواقع، مثلا شما فرض کنید ابن سینا فیلسوف بسیار هم در این شکل فلسفی مثل تمامی فیلسوفان دیگر ایرانی خشک، سرد و تلاشش برای فهمیدن. این نسبتی نداره با اون ادبیات به معنای فرض بفرمایید که باید گرم باشه، ادبیات باید مجذوب بکنه. ابن سینا تلاش نمیکنه وقتی که میخواد وارد این حوزه بشه اون داستانهای رمزی رو مینویسه.
ما میتونیم ناصر
چندان هم ادبی محسوب
میتونیم ناصر خسرو یکی از شاعران فیلسوف ایرانی حساب کنیم؟
فیلسوف به این معنا نه، شاید بتونیم متکلم حساب بکنیم میشه. علم کلام که حالا اشتراک علم کلام و فلسفه. میگم وقتی فلسفه شما چند بار در این برنامه از نیچه گفتین، چندین بار از هایدگر گفتین، من میخوام خلط نشه ابن سینا دیگره اون دیگره.
جریان خردی که تو قرن‌های چهارم تا پنجم ششم هست و شاعرانی که و اندیشمند، خود فردوسی آدم کاملا خردگراست دیگه
به.
و در شعرش خرد رو به شدت ستایش میکنه، هرچند این خرد با اون عقلی که بعدها در فلسفه غرب مطرح میشه یه ذره متفاوته، ولی به خاطر این خردگره میگم اون دوره دوره‌ایه که فلسفه گرایش داره، فلسفه میچربه بر عرفان،
فلسفه گرایش داره. در خود عالم فلسفیدن ایرانی ها هم فلسفه مشرا بر فلسفه اشراق غلبه داره. اینا رو میپذیرم. یه دوره ایست که عقلگرایی در عالم فلسفه، در تاریخ نویسی، در ادبیات هم هست. شما عقلگرایی در سبک خراسانی در ابتدای زبان فارسی رو مقایسه کنید با عقلگرایی یا عقل ستیزی در سبک عراقی. در عالم فلسفیدن هم همین گونه هست. اما بالاخره فلسفه از ابتدا ادعاش همینه که من مبتنی بر عقل هستم. حالا اگر شاعری مثلا گفتید خرد یادم افتاد، سپهری میگه که شاعران وارث آب و خرد و روشنی هستند، بدونیم که اینجا از خرد و روشنی، خرد منظور اون عقل نیست
مره.
اما اشتراکاتی داره
نیست.
آره اما اشتراکاتی داره. این حالا وارد موضوع بحث تخصصی نسبت خرد و عقل که حالا ترجمانی بخوایم لحاظ بکنیم نیست. ببینید من داشتم عرض میکردم که با یک نگاهی که کمی تسامح، کمی حالا بدون غلظت بخوام بیان بکنم، کمی با چشم پوشی میشه گفت که ریشه های مشترکی دارن روش های ادبیات و فلسفه، روش های متفاوتی دارن. در ادبیات کلاسیک ما کسانی مثل ابن سینا با اون داستان های رمزی که نوشته شده، یا سهروردی بله، یا حی ابن ارغزان ابن توفی که حالا ترجمه شده به فارسی هم هست و تاثیر گذاشته تو عالم زبان فارسی، اینها وجود داره. به همون معنی هم که شما میگی تفکر عرفانی وجود داره، اما تفکر عرفانی که تلاش میکنه پاسخهای ویژه و خاص و متفاوت و اقناع کننده رو به همون پرسش های فلسفی وجودی بده. حالا من یه درجه چون فکر میکنم مجال اندک باشه میخوام برگردم عقبتر. چند بار در این برنامه اشاره کردید به افلاطون، دوستان هم اشاره کردن که افلاطون شاعران رو از اون مدینه فاضله یوتوپیا اخراج میکنه و ذکر شد که حالا این به اصطلاح تبعاتی داره. اولا که فراموش نکنیم که افلاطون مدافع سانسور بود، چون که از دوستان اشاره کرد که مباحث اخلاقی، اصلا صراحتا مدافع سانسور بود، یعنی به شکلی که امروزه آقای اسلام زاده فکر نمی‌کنم هیچ نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگاری حتی جرأت بکنه اونجوری دفاع بکنه از سانسور، اگر هم حتی مدافعش باشه علنی به این شکل ابراز نمی‌کنه.
نگاهش اخلاقیه دیگه افلاطون.
نگاه اخلاقی سانسورگرانه به با همون شکل. اما دو تا بحث هستم مورد افلاطون خیلی کوتاه. یک اینکه خود افلاطون بیان شاعرانه‌ای داره و متن ادبی محسوب میشه. دو دیگر در فلسفه افلاطون، در تفکر افلاطون زیبایی، خیر و حقیقت یگانه هستند. اینجا زیبایی رو مترادف بگیریم با ادبیات، با هنر، با تفکر مبتنی بر جمال. خیر که اونجا مبتنی بر اخلاق با لحاظ بکنیم، خیر یعنی خیر اخلاقی، و حقیقت یعنی همون عالم تلاش برای پاسخ دادن به پرسش‌های وجودی، حقیقت انسان چیست، حقیقت وجود چیست. بنابراین خود افلاطون، حالا یه درجه باز من زمان رو برخلاف روال رایج عقب‌تر بریم، معمولا تاریخ فلسفه رو با یونان آغاز میکنه و ظاهرا به درستی و مسلمانان هم ترجمه کردن، نهضت ترجمه وجود اومد و استفاده کردن و عبور کردن. اما الان در همین سده اخیر هست که ریشه های تفکر فلسفی به همین معنای سقراطی و پیشا سقراطی و حتی سوفسطایی مطرح شده که ریشه اینو تفکر در روایات اساطیری است. یعنی اون نگاه میتولوژیک و اساطیری که در یونان بوده، البته بر اثر معجزه ای یا بر اثر یک اتفاق بسیار مهیب که روشن کردن، شفاف کردن و وضوح بخشیدن به همون پرسش های اساطیری است، تبدیل شده به فلسفه. اما ریشه فلسفه اگر متن میتولوژیک باشه، متن اساطیری باشه، مگه یکی از قوی ترین متن‌های ادبی متن‌های اساطیری ما نیستن در سراسر جهان؟ نه فقط در یونان و اساطیر یونان، در ایران، در شما که
میتونه اولیان
دید. آره، استاد اساطیر ایران هم هستید. یعنی تفکر فلسفی یک روشی داره، روش متفاوتی، اما اگر ریشه اون تفکر فلسفی به معنای یونانی و ارسطویی و سقراطی داستان تفکر اساطیری باشه، ببینید منشأ باز هم یه مقدار عقب‌تر میره. اصلا اساطیرن که فلسفه رو به وجود میارن، اما اغراق هم نکنیم، تفکر فلسفی تلاش میکنه که عالم اساطیری خاصی که ویژه یک فرهنگ، جغرافیا و دوره و برهه و زمان خاصی هست رو خارج بکنه، انتزاع بکنه و به تمام بشریت منتقل بکنه.
خیلی سپاسگزارم. پایان برنامه امشب رو اعلام میکنیم همینجا و برنامه امشب رو میخواییم با یه تصنیف با صدای علیرضا قربانی تمام بکنیم که تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان. به قول این بچه میگفت همه حرف رو بشوره در باره فلسفه و ادبیات صحبت کردیم. اینها بحثای خیلی خوبی بود. با همه شما دوستان عزیز خداحافظی میکنم. امیدوارم که برنامه امشب رو پسندیده باشید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در بیسر خیالی زین خوبتر نباشد، در بیسر خیالی زین خوبتر نباشد.
برنامه صدای پای شب رو در حوزه ادبیات تقدیم شما فریختگان ارجمند و گرامی کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 301055 سامانه پیامکی رادیو گفتگو به همراه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه در اختیار شما بوده و هست و خواهد بود و منتظر دریافت نظرات ارزشمند شما گرامیان هم هستیم. Thank you. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتم گفت باشید با موضوع حق و ناز.
گفتم
نفوس حق و ناز میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنیم، یه دقیقه گوش کنیم من چی میگم.
گفتم الستو به ربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
حضرت علی علیه السلام فرمان من لا امانت له لا دین له، کسی که امانت داری نمی کنه دین نداره.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
همه ما دوست داریم تو زندگی، زندگیمون زندگی خوبی باشه، زندگی درستی باشه، گرفتار نباشیم. برای این که گرفتار نباشیم، گرفتار نکنیم، نسبت به حق و حقوق دیگران توجه داشته باشیم. یکی از حقوقی که دیگران به گردن ما دارن امانت داریه، خیلی مهمه. خداوند متعال تو صفت مؤمنان تو قرآن میگه، میگه الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اونا امانت و پیمانشون را رعایت میکنن، خیلی مهمه. مؤمن کیه؟ امانت داره. چی ایمان داره؟ کسی که امانت داری میکنه. حضرت علی علیه السلام فرمان من لا امانت له لا دین له، کسی که امانت داری نمیکنه دین نداره، ایمان نداره. سلام و درود خدا بر پیامبر اعظم. حضرت علی علیه السلام فرمان پیامبر اعظم سلام الله علیه در آخرین لحظات عمرشون سه بار به من این جمله رو فرمودند. شنوندگان دقت کنید، این جمله رو حفظش کنید. فرمودند یا ابل حسن عدل امانه، امانت رو ادا کن، الال بر و الفاجر، هم با آدم خوب هم با آدم گناهکار، چه شایسته باشه چه ناشایست باشه، امانت رو باید ادا کنی، شایسته و ناشایسته، کم باشه یا زیاد باشه. جالبه، میگن حتی در مورد نخ و سوزن، امانت به تو یه سوزن داده باید همون جوری برگردونی. ما باید این زمان رو مواظب باشیم، این اجاره رو مواظب باشیم، این امانت رو مواظب باشیم، اینا رو باید واقعا مراقب باشیم. اینا رو گاهی کم دقتی میکنیم، بعد تو دنیا آدم رو گیر میندازن. جریانات متعددی داریم که فعل رو به خاطر یه کوتاهی کردن گرفتار کردن. چرا؟ چون هر کسی تو عالم حرمت داره.
گفتم یا نگفتم؟